به نام خدا. دوستان سلام. مولانا جلال الدین محمد مولوی نامه های زیبایی می نوشت. این نامه ها که با عنوان مکاتیب یا مکتوبات مولانا منتشر شده اند بسیار خواندنی اند. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی شما عزیزان را به شنیدن 1037مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی دعوت می کنم. موضوع این برنامه درباره مکتوبات مولاناست. مکتوبات نویسندگان و شاعران قدیم ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیتشان هم از نظر شخصی، عمومی، ادبی و هم تاریخی بسیار قابل تأمل بوده. این مکتوبات عموماً نوع ادبی جالبی هستند که به قول شادروان احمد سمیعی گیلانی فواید استثنایی فراوانی دارند. از این مکتوبات می توانیم نوع مناسبات نویسنده با دیگر هنرمندان، ادیبان، نویسندگان و شاعران را دریابیم. همچنین نوع تعاملشان با مردان سیاست را. در مکتوبات همه نوع نامه وجود دارد. او با همه طبقات جامعه تعامل داشته و خصوصاً قبل از آشنایی با شمس تبریزی رفت و آمدش با دیگران زبان زد خاص و عام بوده. مولوی در مکتوباتش واکنش‌های خود در برابر رویدادهای جامعه آن زمان را نشان داده. از علاقه و گرایش‌های دینی، ادبی، اجتماعی و سیاسیش هم پرده برداشته است. هر کس بخواهد مولانا را بشناسد، اول باید مکتوبات او را بخواند. چون در این نامه ها اصل او و واقعیت های تفکر و ماجراهای زندگیش بازتاب واقعی دارد. به قول شادروان احمد سمیعی گیلانی، اسرار زندگی مولانا را میتوان از میان همین نامه ها دریافت. به اعتقاد این پژوهشگر، مولانا در مکتوباتش با صداقت و صفای بیشتری واقعیات زندگی خود را نمودار کرده است. علاوه بر این، نامه‌هایش از فواید تاریخی خالی نیست و حقایقی از دوران او را بازتاب می‌دهد. به قول محققان، مولانا در فن ترسل و انشاء نویسی بسیار ماهر و باذوق بوده. قلمش در نامه‌ها بسیار شیرین، رسا و مؤثر است. او برای کسانی که به آنها نامه نوشته، شأن و مقام محترمانه‌ای قائل است. خصوصاً اگر آن کس یکی از مقامات کشوری و یکی از مردان سیاسی آن زمان بوده باشد. از این نوع نامه‌ها و مکتوبات، سنایی و عین‌القضات هم داشتند، اما به نظر اکثر محققان، نامه‌های مولوی تکلف ندارد و پیراسته تر است، در این حال که پویایی خاصی هم در آنها به چشم می‌خورد. برای آشنایی با نوع نامه‌های مولانا، یکی از آنها را مرور می‌کنیم. در این نامه، مولانا به پسر خود سلطان ولد، درباره رعایت حال همسرش فاطمه خاتون سفارش‌هایی می‌کند. ببینید چه تفکر جالبی در مورد عروسش داشته و او را با چه کلماتی وصف می‌کند. می‌فرماید: از روشنایی دل و دیده ما و آن که همه عالم امروز در حواله و حباله آن فرزنده است، توقع است که آتش در بنیاد عذرها زند و یک دم و یک نفس نقصد و نسه حرکتی نکند و وظیفه مراقبتی را نگرداند، توقع است که آتش در بنیاد عذرها زند و یک دم و یک نفس نه قصد و نه سهو حرکتی نکند و وظیفه مراقبتی را نگرداند که در خاطر فاطمه خاتون یک ذره تشویش بیوفایی و ملالت درآید. خود ایشان هیچ نگوید از پاک گوهری خود، ولی باید از بحر سپید رویی ابدی خودش و پدرش خاطر ایشان را همیشه عزیز عزیز داری و هر روز و هر شب همچون روز اول در صید کردن او به دام دل و جان بکوشی و نپنداری که چون صید شده است دیگر محتاج صید نیست، که آن مذهب ظاهربینان است. والله که ایشان هیچ گله‌ای نکرده و پیغامی نفرستاده، نه به ایما، نه به اشاره، نه به تعریض، ولی چند روزی است که از عالم جان و ورای عالم صورت صدایی به هوشم می‌آید و مرا می‌خلد. ندانم که حکایت حال است یا معاد.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد علی موحد میگوید:
مگر اون چه معتقد شویم که فیه مافیه در اصل از اون چه امروز موجود است مفصلتر، بزرگتر و فراختر بوده و اون مطالب مربوط به شیخ صدرعظیم و ماجرای او در اونجا بوده که از ما فوت شده است. البته توجیه این برداشت هم دور از عقل نیست و نمیتوان گفت که تمام سخنان مولانا در طی یک دوره دست کم 30 ساله از رسیدن شمس در سال 642 تا رحلت مولانا در 672 تقریبا 30 سال فاصله است، نمیشه گفت که در این دوره 30 ساله تمام گفته های مولانا منحصر به همین مجموعه بوده که به دست ما رسیده. در هر صورت اهمیت فیه مافیه در آن است تصویر مولانا را در طول مدت اون 30 سال برای ما حفظ کرده است. ما در مجموعه قطعه هایی داریم که از شمس تبریزی به عنوان شخصی زنده حی حاضر موجود یاد می کند و قطعه های دیگری داریم که از او از شمس تبریز به عنوان کسی که فوت کرده در گذشته سخن میگوید. حالا برای این که بهش تیر دو نشان بزنیم و از خود فیه مافیه هم مرتیجایی شنیده باشیم چند عبارتی، بنده از اون چه که میدونید که سپهسالار و سلطان ولد هر دو به تفصیل نوشتن که وقتی شمس آمد با مولانا بعد از مدتی بگو مگو شروع شد بین مریدها و مریدها متعرض شدن که این چی آمده و مولانا را از ما رمیده کرده، مولانا جبه ما نمیرسه اون، و شروع کردن به بدگویی و تعریض و کار به جایی رسید که شمس عصبانی شد و گذاشت رفت از گونیه. این اول بار است که شمس قهر می کند از گونیه می رود و بعد از و مولانا بعد از رفتن به کلی آشفته می شه، دیگه قطع می کنه به کلی ارتباطش را از مریدان و این وضع ادامه داشته تا وقتی که یه نامه ای از شمس می رسد. اون نامه از دمشق بوده، معلوم میشه شمس رفته به شام. این مردمان میگویند که ما شمس الدین تبریزی را دیدیم، ای خواجه ما او را دیدیم، ما دیدیم که این چی بود. مولانا عصبانی میشه: کجا دیدی؟ یکی که بر سر بام اشتری را نمیبیند میگوید که من سوراخ سوزن را دیدم و رشته گذرانیدم. خوش گفتن اون حکایت را چه خندم از دو چیز آید، یکی زنجی سرهای انگوش سیاه کند. چون قدیم خانم ها سر انگوش ها را رنگ می شدن، حالا این یک زنجی یه زنجی چه سرنگوت سیاه کرده چه رنگ کرده خب خودش سرتاپا سیاهه اینم سیاه کرده چه مثلا جلب نظر بکنه یکی زنجی سرهای انگوش سیاه کند یا کوری سر از دریچه بدر آورد آدم از دریچه سر بیرون میاره چه تو حیات تو کوچه ببینه چه خبره این کوره خب براش فرق نمی کنه این وره دریچه یا اون وره دریچه نمیبینه دیگه ایشان همانند اندرونهای کور و باطنهای کور سر از دریچه قالب به در می کنند چه خواهند دیدن از تحسین ایشان و انکار ایشان چه آید نه ستایش و نه نپوهش اینها از تحسین ایشان و انکار ایشان چه آید پیش عاقل هر دو یکیست چون هر دو ندیدن نه نپوهش جر نه ستایش جر نمیدونه اون چه متحش میکنه نمیدونه اون چه نکوهش میکنه اونم نمیدونه چون هر دو ندیدند هر دو هرزه میگویند بینایی میباید حاصل کردن بینایی به معنی بصیرته بینایی میباید حاصل کردن بعد از اون نظر کردن و نیز چون بینایی حاصل شود هم چه تواند دیدن تا ایشان را نباید میگه که حتی بصیرت نجرنده هم کافی نیست او باید را بده تا تو او را بشناسی او را نده باز نخواهی شناخت در عالم چندین اولیا اند بینا و واصل و اولیای دیگر اند ورای ایشان
کز نیستان تا مرا ببریدن از نفیر
پیام‌رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
درود بر شما مخاطبان ارجمند. که ما الان در دهه فجر به مناسبت سالگرد انقلاب در ویژه برنامه بررسی سرگذشت محمد رضا پهلوی با شما همراه هستیم و میخوایم نگاه دیگری به دور از ایدئولوژی و خط مشک به حقایق تاریخی این دوره داشته باشیم، از دریچه مشاهدات و تحقیقات آقای محمد مهدی عبدخدایی که تمامی دوره سلطنت محمد رضا را شاهد بوده خواهیم پرداخت. جناب آقای عبدخدایی، ما توجه به این که شما در عصر رضاخان هم زندگی کردید و اون دوره رو هم با چشم دیدید، به ما بفرمایید آثار تحولات اجتماعی ناشی از دیکتاتوری رضاخان بر جامعه ایران چگونه بود و فضای اعتقادی ملت ایران در عصر سلطنت رضاخان در چه شرایطی قرار داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. معمولاً حکومت‌ها و دولت‌ها یک دوره شکوفایی دارند و یک دوره انحطاط. حتی تمدن‌ها همین گونه است. تمدن‌ها یک دوره شکوفایی دارند و یک دوره انحطاط. سلطنت هم همینه. رضاخان وقتی روی کار آمد، در یک کشوری روی کار آمد که از هم پاشیده شده بود. هر کس از یک گوشه کشور سر بلند کرده بود. مثلا مرحوم شیخ محمد خیابانی در آذربایجان اسمش آزادستان گذاشته بود. در کردستان اسماعیل آقا سمیت‌خو پیدا شده بود. در شیراز سلطه و دوله قشقایی پیدا شده بود. در سیستان و بلوچستان سردار نظرخان و دیگران پیدا شده بود. حتی در کاشان نایب حسین کاشی پیدا شده بود. در مشهد کل الممدلی خان پسیان پیدا شده بود. همه کشور در حال بحران بود و هر کس برای خودش تفنگچی داشت و در این میان نمیتوانست استعمار خارجی که انگلستان باشه و انگلستان صحنه‌گر بازی در ایران بود و روسیهش اون روز سرگرم پیدایش انقلاب اکتبر 1917 بود و درش اختلافات وجود داشت، انگلستان نمی توانست با آدمهای متفاوت سر یک میز بنشینه و این کشور تحت سلطه قرار بده و این کشور غارت کنه. این نمی شد. باید یه شخصیت قدرتمندی بیاد با اون قدرتمند مذاکره کنه. شاید از آستین خارجی ها رضاخان بیرون آمد. رضاخان با سید ضیاءالدین طباطبایی که 100 روز بعد از کودتا حکومت کرد، دست به دست هم دادن، آمدن تهران رو گرفتن و رضاخان در حالی که احمد شاه بود اعلامیه حکم میکنم رو صادر کرد. و جالب اینجاست، از هیچ جا صدایی بر نخواست. رضاخان توانست خیلی راحت بر اریکه قدرت بنشینه و توانست همه شخصیت ها و آدم هایی که داعیه داشتن سرکوب کند. شیخ محمد خیابانی کشته شد، اسماعیل آقا سمیت‌خو کشته شد، سردار اسعد بختیاری کشته شد، کل الممتقه خان پسیان کشته شد، سلطه و دوله قشقایی از میدان خارج شد، شوکت و دوله بیرجند اطاعت کرد. نگاه میکنیم میبینیم که ایرانی به وجود آمد که حاکمیت سلطنت ادامه پیدا کرد، مخصوصا به این که میبینیم ایران دارای 2500 سال حاکمیت سلطنت بوده. با اینکه در اوائلی که رضاخان روی کار می آمد شعار جمهوری داده شد، اما جامعه آمادگی جمهوری را نداشت. دوباره سلطنت قاجار تبدیل به سلطنت پهلوی شد. لذا با باید اینه قبول کنیم پادشاه پهلوی وقتی روی کار آمد تمامی کسانی که داعی داشتن سرکوب کرد و خودش حاکم مطلق شد. وقتی حاکم مطلق شد، وقتی مسافرت به ترکیه کرد، با آتاتورک ملاقات کرد، او به آتاتورک مسائلی گفت. از جمله مسائلی گفت که میخواست نهضت‌های عمومی که در کشور ایران که شیعه بود در هم بکوبه، لذا یکی از کارهاش این بود که روزخانی‌ها و عزو خطابه را تعطیل کنه. همه هیئت‌های مذهبی که کانون مبارزه بود در هم کوبید. نگاه می‌کنیم در جریان تنباکو که فتوای میرزا محمدحسن شیرازی که از مراجع بود چنان کار کرد که حتی در خانه شخصی ناصرالدین شاه قلیان‌ها را شکستند. چگونه توانستند اینها ارتباط پیدا کنند و قرارداد تنباکو را لغو کنند و این جریان در تمام ایران چهره خودش نشان داد؟ به وسیله هیئت‌های مذهبی بود. همه کسانی که در هیئت‌های مذهبی بودند فتوای میرزا محمدحسن شیرازی را نوشتند و به دهات و شهرستان‌ها فرستادند، در حالی که 10% از مردم سواد خواندن نوشتن داشتند. یک پارچه همه کشور مطیع مرجعیت شد، که این خود تاریخی دارد که چگونه مرجعیت منسجم شد و مرجعیت توانست دستور خودش به اجرا در بیاره.
اون چه در این وهله شما بهش اشاره کردید برای نشان دادن فضای کلی از جامعه ایران در عصر رضاخان برای مخاطب ما لازم بود تا در برنامه بعد بتوانیم به فرایند سقوط و سرنگونی او بپردازیم. با سپاس از شما تا گفتگوی بعدی که فردا در خدمت شما خواهیم بود، همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ می سپاریم.
آروم و قرار نداشت. میخواستن هر چه زودتر فرزندشون سلمان رو به دکتر برسونن. حسین بلافاصله به سمت جاده رفت، اما دوباره به خونه برگشت. میگفت خودروی خودش رو به برادرش داده و خودروی دیگه هم پیدا نکرده. همسرش که میدونست حسین با خودروی سپاه اومده، ازش خواست تا با اون خودرو سلمان رو به دکتر برسونن و به ازای استفاده از خودروی سپاه از حقوقش کم کنن. اما اصرارها بیفایده بود و حسین زیر بار نمی رفت که با خودروی محل کارش فرزندش رو حتی به بیمارستان برسونه. بله خوبان، دقت نظر و حساسیت شهید حسین املاکی جای تأمل داره و الان فرصت مناسبیه تا با خاطره‌ای که از ایشون شنیدیم ادامه خطبه 215 از نهج البلاغه فیض الاسلام رو با محوریت توجه به حق الناس بشنویم. ادامه نکات ارزشمند مولا علی علیه السلام رو با بیان استاد جواد محدثی تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مورد دیگری در این خطبه مطرح هست که اون هم اختصاص داره به اینکه انسان در حفظ اموال عمومی مقید باشه و دچار رشوه و امثال اینها نشه. مورد دیگر داستان اشعث ابن قیس هست که مربوط میشه به رشوه دهی او به حضرت امیر به قصد امتیاز خواهی. چهره‌ای با این ویژگی ها در مقطعی از زمان سراغ حضرت علی علیه السلام میاد و تعبیر حضرت اینه که شبانه تارقن ترقنا، شبانه آمد و در زد و همراه خود یک ظرف رو پوشیده ای آورد که حالا حلوایی اصلی چیزی درش بود که حضرت تعبیرشونه که من به شدت از این بدم آمد، از این هدیه، از این قضا، از خود او قضایی و حلوایی که انما عجنت به ریق حیتن او قیعها، گویا این حلوا آمیخته شده بود به آب دهان مار یا قی و استفراغ مار. یعنی ظاهرش اینه که حلوا قاعدتاً شیرین هست ولی وقتی که با آب دهان مار آمیخته شده باشه این شیرینی تبدیل به یک سم و برای انسان کشنده است و از بین برنده عقل و انتخاب و دین. حضرت می‌فرماید که فقلتو اصلتون ام زکاتون ام صدقتون، اینی که آوردی برای ما آیا این صله است، هدیه است، بخشش، یا اینکه زکات واجبی است که داری میپردازی یا صدقه است که داری پرداخت میکنی؟ و ذالکه محرمون علینا اهل البیت، اگر صدقه باشه، صدقه که بر ما اهل بیت حرامه. عنوان این تحوهی که آوردی چی هست؟ فقال اشعث ابن قیس گفت که لا ذا ولا ذاک، نه صدقه است نه زکات، ولکنها هدیتون، این هدیه است، پیشکشه. حضرت که خبث نیت او رو میدونست چطور شده که اشعث ابن قیس با این همه سوابق ننگین و شوم و اسیان و تمرد و همدستی با مخالفان حالا برای حضرت امیر هدیه آورده؟ فرمود که حبلت کل حبول اعندین الله اتیتنی لتخدعنی، مادرت به عزایت بنشیند، مادرت در عزایت بگرید، آیا آمده ای که مرا از دین خدا فریب بدهی؟ یعنی فریب کارانه آمدی کاری کنی که من دست از دینم، دست از دین خدا بردارم و تابع امیال و خواسته های تو بشوم. ام مختبتون ام ذو جنتن ام تهجرو، آیا مختبت هستی؟ مختبت یعنی کسی که فاقد درک و ادراک و شعوره. ذو جنتن یعنی کسی که مجنون شده، دچار جنون و دیوانگی شده. تهجرو، هجر یهجرو یعنی هذیانگویی، یاوه بافی، حرفای بیمنطق و غیرعاقلانه. این چه حرفیه که میزنید؟ برای من هدیه آوردی، قاطی کردی، شعورتو از دست دادی، مجنون شدی یا هذیان میگی؟ والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها على ان اعصي الله في نمله اسلبها جلب شعيره ما فعلته، به خدا قسم اگر اقلیم های هفتگانه رو با آنچه که در زیر افلاک این اقالیم سبع هست به من بدهند تا اینکه خدا رو نافرمانی کنم در این زمینه که یک پوست جوی رو از دهان یک مورچه بگیرم، من هرگز این کار رو نخواهم کرد. در نظر من احقاق حق و رعایت حق به مراتب بیش از این هست که بخوام به خاطر دنیا حق و ناحقی به هم مخلوط بشه و حقی رو ناحق کنم یا بالعکس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
روزهای روشن انتظار، فرصتی است برای شرکت در پویش ختم میلیونی صلوات، صلواتی به نیت سلامتی و تأجیل در فرج مهدی جان ایران. هر صلوات دریست برای امید و رفع گرفتاری ها. کوگش ختم میلیونی صلوات.